ممکنه توافق ایدئال نیست، حتما توافق ایدئال نیست، چنان که برای ایران هم نیست این توافق ایدئال، اما توافقی که بسیار بسیار بهتر از گزینش‌های دیگه است. و من در این اندازه گیری که فکر میکنم این گفتگوی بسیار، یعنی صحبت بسیار بسیار مثبتی بود در طرف آقای اوباما.
متشکرم آقای عمادی. آقای نفیسی، در بخشی از صحبت‌هایی که باراک اوباما، آقای اوباما اشاره کردن به دو حزبی بودن در آمریکا، خب منظورشون احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه هستش. ایشون اشاره کردن و گفتن که تمام موضوعات به یه شکلی، هر موضوعی که باشه در آمریکا تبدیل به دو دیدگاه میشه، این تقسیم میشه، یک حزب از یک دیدگاه به اون نگاه میکنه و یک حزب از یک دیدگاه دیگه. شما چطور تحلیل میکنید این صحبت آقای اوباما رو؟ فکر میکنید که این تقلیل دادن این مخالفت کنگره و اغلب جمهوری خواهان با توافق هسته‌ای هستش؟
در واقع به یک معنا اگر بخوایم بگیم که فقط نظر کنگرسه و نظر مردم آمریکا نیست، درست میفرمایید، این تقلیل دادنه. چون دیدیم، عرض کردم، تو نظرخواهی ها ما میبینیم الان داره نظرخواهی ها به طرف مخالفه این جریان توافق میره. این پس فرمایش شما از این لحاظ صحیحه که این تقلیل دادنه، ولی واقعیتی هم هست و اون رو من به خصوص میخوام اشاره کنم به یک برخورد جالبی که در مجلس نمایندگان شد و که گفته شد به وزیر خارجه و آقای منیز و آقای لو که در واقع شما میتونستید این توافقنامه رو بگذارید که از طرف کنگرس شروع بشه، مثل و اشاره کردن به توافقنامه های بسیار زیاد دیگری در این زمینه و گفتن که، و فکر میکنم که الان دقیقا خاطرم نیست که کدام از کانگرسمن ها بود، ولی به هر صورت ایشون گفت که من پیشنهاد میکنم که، یا نظر من اینه که اگر شما این توافقنامه رو می آوردید مثل توافقنامه سالت، مثل قراردادهای دیگه که مجلس تصویب کرده، می آوردید به مجلسین و ما تصویب می کردیم، برای اعتبار آمریکا و برای قوی بودن این قرارداد بسیار مفید می بود. و جوابی که وزیر خارجات بسیار جالب بود، ایشون گفت که ما به هیچ وجه امیدی نداریم که از این کانگرس چیزی برای ما یا هیچ نوع قراردادی برای ما تصویب بشه. به همین دلیل ما، یعنی در واقع سوال شد که چرا ما رو دور زدید و رفتید به سازمان ملل، و چون که ما هیچ امیدی نداشتیم که بتونیم از طریق شما کاری انجام بدیم. و این واقعیت هست که شکاف بسیار عمیقی که الان وجود داره بین کاخ ریاست جمهوری و مجلسین از یک طرف، ولی آیا به همین نسبت هم اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها هست در داخل مجلسین؟ من قدری شک دارم، چون ما دیدیم در دو تستیمونی که داده شد از طرف وزرای آقای پرزیدنت در مجلسین در دو روز متفاوت، دیدیم که دموکرات‌ها هم چندان حامی و چندان دلخوش از این قرارداد نبودن. این است که الان نمیشه دقیقا گفت که این جریان دو حزبیست، به خاطر اینکه عرض کردم بسیار دموکرات هم الان دو دلن در این مورد. ولی این صحبت اخیر پرزیدنت و که به شکل بسیار منسجم و قانع کنندهی تهیه شده بود، ممکنه دلهای بعضی از افراد مردد رو در واقع به طرف حمایت از این قرارداد جلب بکنه.
متشکرم آقای نفیسی. اما رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسگو اسکاتلند، رو روی خط تلفن با ما داریم. آقای تغییرزاده، شما سخنرانی آقای اوباما رو گوش کردید. یکی از نکاتی که در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد، کمی به جزئیات توافق هسته‌ای و اینکه چطور تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان مثال از خرید اورانیوم غنی سازی شده محروم خواهند بود، پلوتونیوم تولید نمی‌کنند و جزئیات بیشتری هم اشاره کرد. اما نکته‌ای که آقای اوباما گفت و روش تاکید کرد، گفتش که بله توی این توافق گفته شده که مثلا تا 15 سال آینده در فوردو اجازه تولید اورانیوم وجود نداره و این و یا گفتش که نظارت ها 15 سال است. من میخواستم بپرسم که شما به عنوان یک کارشناس امور هسته‌ای این باره 15 ساله، این مدت 15 ساله که در توافق هسته‌ای ذکر شده چه معنایی داره؟ چرا 10 سال نه، چرا 20 سال نه، و آیا این ارتباطی، این 15 سال ارتباطی با فعالیت یا تأثیر بر فرض اورانیوم یا تبدیل اورانیوم غنی شده به حدی که به بمب برسه داره؟ این به چه معناست؟
آقای جان کری در آخرین جلسه‌ای که در سنای آمریکا حضور پیدا کرد در توجیه همین توافق تأکید کرد که دولت آمریکا هرگز اجازه حرکت جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی و حتی قرار گرفتن در موقعیت بالقوه داشتن ظرفیت انفجار اتمی رو نخواهد داد. بنابراین تکلیف رسیدن یا نرسیدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی قطعی است، روشنه و جمهوری اسلامی چنین اجازه ای رو پیدا نمی کنه و بازرسی هایی که از ایران در طول حکومت جمهوری اسلامی و یا در طول اجرای قرارداد صورت می گیره باید ضامن این وضعیت باشه. ولی جمهوری اسلامی از در چانه‌زنی به این مذاکرات داخل شد، به این علت خواسته های جمهوری اسلامی که به نوعی حفظ وجه هست باید مورد رعایت قرار می گرفت. قرار دادن یک محدودیت 8 ساله برای نوعی از همکاری ها و دادن سقف 15 ساله به فعالیت های جمهوری اسلامی به نوعی همسو شدن با اون تقاضایی است که جمهوری اسلامی در جهت حفظ وجه داشته. جمهوری اسلامی قطعا با ادامه بازرسی هایی که صورت خواهد گرفت از راه قانونی هرگز مجاز به غنی‌سازی در اندازه هایی نخواهد شد که امکان دسترسی اون رو به بمب اتمی فراهم بکنه یا در اختیار داشتن ذخیره اورانیوم و یا پلوتونیوم 238 برای مبادرت کردن به یک آزمایش اتمی حتی بعد از انقضای زمان تعیین شده در توافق.
متشکرم آقای تغیزاده. آقای عمادی، من از شما سوال آخر رو بپرسم. باراک اوباما توی صحبتهاش، البته این نکته تازه‌ای نیست، ولی باراک اوباما هم مجدداً بهش اشاره کرد و گفتش که در واقع جواب و واکنش بود به مخالفان این توافق هسته‌ای که همیشه میگفتن که خب اگر که ایران قابل اطمینان نیست و میتونه هر آن و هر لحظه دوباره برنامه هسته‌ایش رو از سر بگیره بدون اطلاع آمریکا، و خب باراک اوباما گفتش که همون جوابی که ستا وزیرش هم دادند به کمیته سنا این بود که به محض اینکه ایران سرپیچی کنه یا در صورت عدم اطاعت ایران تحریم ها برمیگرده، تحریم های اقتصادی. من میخواستم بپرسم که واقعا بازگشت این تحریم ها در چه فاصله زمانی ممکن هست و آیا این تحریم ها منظور تحریم های یک جانبه آمریکاست یا نه تحریم هایی هستش که 5+1 با هم در 2 سال گذشته اعمال کردن علیه ایران؟
بله، من این وسط این بخش آخر پرسش شما رو میگیرم. تحریم هایی که الان شما دارید اشاره میکنید امریکا یا 5+1، ما باید یادمون باشه که هیچ زمانی روسیه و چین همراهی با تحریم ها نکردن. درسته که چینی ها یک مقدار پول های ما نگه داشتن و یک مقدار هم سپرده های ما در روسیه متاسفانه به روبل تبدیل شد در دولت پیشین، ولی که هیچ وقت همراهی که اونطور که اتحادیه اروپا یا ژاپن یا کره یا کانادا کردن با این تحریم ها نبوده. اون چیزی که من تصور میکنم یک مقدار اینجا بین خطا رو خوندنه. آقای اوباما اشاره میکرد این که اگر ما گزارش داشته باشیم از آژانس که ایران برگشته از این توافق و در جهت مخالف داره حرکت میکنه در برنامه پروژه اتمی و پژوهش هایی که در چارچوب میکنه، تحریم‌ها برخواهند گشت با توجه به مکانیزمی که پیش بینی شده. من تصور می‌کنم در همون زمان هم انتظار ما این خواهد بود که برگشت تحریم‌ها تحریم‌هایی خواهند بود که همراهی اتحادیه اروپا، ژاپن، کره و حتما امریکا در پیش رو خواهد بود. و اینکه این چین و روسیه رو بگذاریم، من اون زمان همین انتظار ندارم، ولی هم باید در یاد داشته باشیم که بیشترین هزینه که بر دوش اقتصاد ایران گذاشت تحریم‌هایی بود که امریکا تونست اروپا و ژاپن و کره رو وارد کنه و همراه کنه. اونجا من تصور میکنم اشاره آقای اوباما این بود که این در بسته نیست به روی ما، و هرگاه راست آزمایی این رو تایید نکنه یا ما به صورت، من فکر میکنم بیشتر این که آژانس گزارشی بده که ایران دو مرتبه وارد فعالیت هایی شده که سوال برانگیزه، خب اون موقع ما این تحریم ها رو میتونیم معرفی کنیم. ولی بخش نخست پرسش شما که این چقدر طول خواهد کشید، من تصور میکنم برخی از این تحریم ها مثل سویفت، مثل تحریم های بانکی، اینها رو خیلی سریع میشه معرفی کرد، ولی بخش مثلا راجع به انرژی، بخش مثلا راجع به کالاهای صنعتی، این در دید من بیش از یک سال طول خواهد کشید که این تحریم ها برگردن، چون دو مرتبه شما سازکارهای محدودیت و نظارت و اجرا خواهید داشت که اونها رو وقتی که برداشتید این تحریم ها رو، اون دفترها هم برداشته خواهند شد، اون گروه های کاری هم برداشته خواهند شد، یعنی پخش خواهند شد. این یک جور اطمینان دادن به مخالفین بود که ما اینجا کارت سبز به ایران نمیدیم، کارت سفید به ایران نمیدیم که هر فعالیتی که خاص بتونه بکنه.
متشکرم. مهداد عمادی رو داشتیم، تحلیلگر اقتصادی که از انگلستان با ما بود، با سپاس از شما. و اما مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل رو داریم روی خط تلفن با ما. آقای جاودانفر سلام، شما به سخنرانی باراک اوباما که گوش کردید، خب بخشیش قاعدتا همونطور که پیش بینی میشد درباره اسرائیل بود و اینکه مخالفت اسرائیل با توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج علاوه یک. نکته ای رو که آقای اوباما در این صحبت ها بهش تاکید کرد و اشاره کرد این بود که اگر که توافقی نباشه، در واقع عدم توافق بیشتر به ضرر اسرائیل هست، چون که اسرائیل میتونه از خودش در برابر جنگ با سلاح‌های متعارف از طرف ایران یا هر کشور دیگه دفاع کنه، اما اگر که ایران هسته‌ای بشه که بدون توافق خواهد شد، در اون صورت اسرائیل در خطر بیشتری قرار میگیره. شما به عنوان تحلیلگر مسائل اسرائیل که در اسرائیل هم زندگی میکنید، فکر میکنید چقدر صحبت‌های باراک اوباما تونست سردمداران اسرائیل رو درباره موزهشون نسبت به این توافق قانع کنه؟
هیچ تأثیری نخواهد داشت نوشین خانم و از سلام خدمت شما و شنوندگان شما. اظهارات آقای نتانیاهو هیچ تأثیری روی سیاست‌های آقای نتانیاهو نخواهد گذاشت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو دیگاهش این هستش که با لغو کردن این توافق نامه، او و همپیمانان محافظه‌کار او در کنگره آمریکا خواهند توانست که آیت الله خامنه ای را متقاعد بکنند که تیکه تیکه و قطعه قطعه برنامه اتمی ایران را متلاشی بکنند، همه را بذارن توی کامیون و از ایران خارج بکنند. آقای نتانیاهو دیدگاهش هستش این هستش که این کار را میتونه بکنه و برای همین باید این توافق نامه لغو بشه، چون این توافق نامه چنین سناریوی محقق نمی‌کنه. پس بنابراین به نظر من اظهارات آقای اوباما هیچ تأثیری روی سیاست آقای نتانیاهو نخواهد گذاشت.
آقای جاودانفر در ادامه این صحبتی که گفتید که آقای نتانیاهو اصلا قانع نشدن، چقدر طرفدار داره موزه آقای نتانیاهو در برابر مخالفتش، در واقع مخالفت آقای نتانیاهو علیه این توافق چقدر در اسرائیل، چه در بین مقامات دولتی و چه در بین مردم موافق داره؟
ببینید مردم اسرائیل شکاک هستن به رژیم ایران، نه به خاطر این مسئله. به نظر من اکثر مردم اسرائیل نمیدونن که کاملا داخل این محتوای این توافقنامه چی هستش، ولی اینجا مسئله این هستش که مردم اسرائیل بعد از 36 سال که رهبران ایران گفتن، که البته رژیم ایران نه مردم ایران، که گفتن اسرائیل واسه محو بشود و بعد تمسخر کردن قربانیان هولوکاست رو با گفتن که اصلا هولوکاست یک دروغ بوده و انکار کردن این هولوکاست رو، اینها